بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على نبینا نبی الرحمه ابو القاسم محمد و آله آل الله. سلام عرض میکنم محضر شریف علما و فضلای بزرگوار. تشکر میکنم از اینکه اظهار لطف کردن بنده رو هم به جمع شریف دعوت کردن و پذیرفتن. خدمت شما شرفیاب بشین و میلاد امام جواد سلام الله علیه و میلاد مبارک امیرالمؤمنین صلوات الله علیه رو تبریک عرض میکنم. بنده اولا دکتر نیستم، این تهمتیه که میزنن به ما. من طلبه حوزه مشهد و قمم و افتخارم انشاءالله تا آخر عمر طلبگیست. هیچ روحانیتی از هیچ دین و هیچ مذهبی، هیچ دین الهی و غیر الهی و هیچ مذهب اسلامی به قدر روحانیت شیعه تا این حد مؤثر، تا این حد مردمی و سالم نیست. این که عرض میکنم در مورد هر سقید مؤثر بودن، سالم بودن، پاک بودن و مردمی بودن، این رو بعد از هم مطالعه کتابخانه ای و هم میدانی، یعنی دیدن بسیاری از روحانیون بسیاری از ادیان و مذاهب، دارم عرض میکنم. روحانیت شیعه یک روحانیت استثنایی است بین همه روحانیت های همه ادیان و مذاهب. این نکته اول. کسانی این اهمیت و این فضیلت رو متوجه نمیشن که صرفا نگاه مادی به مسائل اجتماعی دارن، ولی میخوام عرض کنم حتی اونهایی هم که نگاه صرفا مادی به تحولات و امتیازات اجتماعی دارن، اگر درست به نقش روحانیت شیعه نگاه کنند، روحانیت مکتب اهل بیت، میبینن که به لحاظ مادی هم حفظ بسیاری از اونچه که نهادهای مادی و مدنی به اصطلاح غیر دینی از پس حفظ اونها بر نیامده و یا به خوبی بر نمیاد، همینم باز مدیون نوع حضور و آموزش های علما و روحانیت شیعه در جامعه مسلمان و شیعی هست. وقتی کسانی این اهمیت رو متوجه میشن که این مزیت رو خدای نکرده از دست بدن، چون بعضی از امتیازات بزرگ هست که تا هست کسی متوجه اونا و اهمیت و کارکردشون نیست، وقتی اونا رو از دست میده میفهمه که چی داشته. مثل سلامتی دیگه، مثل سلامتی، مثل هوایی که داریم تنفس میکنیم، اینا چون برامون عادی میشه میگیم که خب حالا چی هست، چه فایده ای داره. وقتی میفهمیم که بیمار بشیم، بیماری لاعلاج، یا وقتی که مشکل تنفسی پیدا میکنیم، با کمبود هوا مواجه میشی، وقتی میبینی همون چیزی که خیلی طبیعی میدونستیش خیلی فوق‌العاده بوده. وقتی اهمیت کارکرد روحانیت شیعه در جامعه دانسته میشه که سراغ جوامع دیگری در دنیا برید و ببینیم فاقد این روحانیت و این نوع حضور روحانیت بین مردمان، این مجلس ها، این مجالس شادی و عزا در مساجد، در حسینیه ها، ارتباط صمیمی و گرم روحانی شیعه با مردم، در کنار اونها بودن، در میان اونها زیستن، همدرد اونها بودن، هم طبقه مردم بلکه ضعفا مردم بودن، که این درد دل مسائل خانوادگیشو با زنش، شوهرش بیاد با آخوند محلش، مسجدش بگه، تا مسئله وجوهات و حساب سالش و طهارت اموالش، تطهیر اموالش، تا مسائل احکام، تا آشنایی با سبک زندگی، تا مباحثی که از تولد تا مرگ با آخوند سر و کار دارن، یعنی از وقتی به دنیا میاد بچه و تو گوشش اذان و اقامه بگه تا وقتی که از این عالم میره و برای نماز میت. این معنیش یه که این جامعه از تولد تا مرگ زندگیشو در این ارتباط تعریف کرده. اهمیت این رو وقتی میفهمیم که بریم جوامعی رو ببینیم که یه عالم خرج میکنن، تبلیغات میکنن از به طریق NGO ها، نهادهای مدنی، نهادهای شهری، دولتی، نیمه دولتی، غیر دولتی، رسانه ها، اینا زور میزنن که بتونن یه تجمعات بسیار پراکنده و گاه به گاه ایجاد بکنن، اونجا بشینن با این مردم یه مقدار راجع به اخلاق اجتماعی، اخلاق مدنی، ضرورت حفظ خانواده و اینجور مباحث صحبت بکنن، در حالی که یه همچه امکانی تقریبا روزانه و عادی در اختیار جامعه شیعه است. این از برکات و عظمت این کار که در جوامع دیگه وقتی برید و مقایسه بکنیم، تو تطبیق و مقایسه است که معلوم میشه روحانیت شیعه چه نقش عظیمی داره در حفظ دنیا و آخرت مردم. مادیون ای رو دیر میفهمن، ولی همونا هم میفهمن، امروز فهمیدن، گفتن یک قضیه واقعی هم هست. از قول یکی از بزرگان من شنیدم، میگفت وقتی 50-60 سال پیش از شهری به شهری مسافرت میکردیم، یه آقای پولدار کارخانه‌داری بود و امکانات و اینا داشت، این ماشینش خراب شد، مجبور شد آمد تو اتوبوس با ماها، با ما طلبه و مردم و اینا بیاد، کنار من نشسته بود، به من گفت که شما آخوندها چیکار میکنین، اصلا به چه درد میخورین؟ من خب کارخانه دارم، دارم پول در میارم، تولید کار میکنم، ثروت، اون یکی دکتره، یکی چیه، یکی مغازه داره فلان، شماها چیکاره این توی عالم؟ ایشون میگه بهش گفتم که من آخوندم. گفت یعنی چی کار میکنین؟ گفت هیچی، آخوندی میکنیم، شغل آخوندی، کار آخوندی میکنیم. گفت خب کار آخوندی چیه؟ ایشون میگه من سکوت کردم، دیدم این نمیفهمه، هیچی نگفتم. یه مقدار که رفتیم، سیل بود، باران و سیل بود، ماشین تو سیل گیر کرد، یک چمدونی داشت، صندوقی داشت پر از اموال گرانبها، این رو آب برد، شکست، برد. مردم دهاتیا، مسافرا، هر کی اونجا بود چنگ میزد، هر کدوم یه تیکه از اینا رو برمی‌داشت برای خودش بره. یه مرتبه لخت و عور شد، همه چیزش از دست داد، هر چی داد میزد آقا جان مادرت برگرد اینو بده، او به او التماس میکرد، به یکی فحش میداد، یکی رو تهدید میکرد، هیچ کس محلش نذاشت، همه بردن. بعد یه آخونده برگشت رو کرد به مردم، گفت مردم خدا و پیغمبر سرتون میشه، بهشت و جهنم سرتون میشه، این احکامی که بهتون تا حالا میگفتیم سرتون میشه، هر چه برداشتید مال اینه برگردونید بهش بدید، اینا همه حساب کتاب آخرت داره، زندگیتون رو آلوده نکنید. میگفت تا من اینو گفتم هر کی هر چی برداشته بود برگردوند آورد داد به این بنده خدا. وقتی که اینا رو گرفت و آمد از من تشکر کرد، بهش گفتم که حالا فهمیدی کار آخوندی چیه؟ کار آخوندی اینه، تو گلوتو پاره کردی، تهدید کردی، رشوه حاضر شدی بدی، التماس کردی، فحش دادی، هیچ کدوم اثر نداشت. من یه جمله گفتم، گفتم مردم اون دینی که تو منبرا بهتون میگیم حالا وقت عمله، هر کی هر چی برداشته بگه، همه برگردوندن، حالا فهمیدی من چه کارم؟ این کار آخوندیه. بنابراین اهمیت این کار بسیار بسیار مهمه، و چنان که گفتن روحانیت شیعه در طول تاریخ شاید هیچ وقت مثل امروز که اولین حکومت شیعی علمایی، یعنی به رهبری مرجعیت دینی در عصر غیبت تشکیل شده، هیچ وقت تا این اندازه روحانیت شیعه نه این تعداد دوست داشته در دنیا، نه این تعداد دشمن داشته. بیشترین دوستان و بیشترین دشمنان، فداکارترین دوستان، خطرناکترین دشمنان رو الان داره. نکته دوم، من به ذهنم آمد تو این فرصتی که خدمتتون هستیم، معذرتون هستیم، چون سالگرد شهادت آقای مطهری است، بعضی نکاتی که ایشون راجع به روحانیت شیعه بحث کرده، اخطارهایی داده، تذکراتی داده، هشدار داده، پیشبینیهایی کرده، ناله کرده، تقویت کرده، انتقاد کرده، به 4-5 تا از این محورها من اشاره بکنم که ببینیم این مسائل در اون زمان مسائل مهمی بود، به شکلی امروز این مسائل شاید مهمتر باشه، چون اون روز روحانیت شیعه در حاشیه بود، کسی روحانیت رو مسئول بسیاری از اتفاقاتی که تو جامعه میافتاد نمیدونست، میگفتن خب اینا کاری نیستن، کنار حاشیه جامعه هم حد اکثر یه مسجدی دستش. ولی امروز حکومتی تشکیل شده که در جهان به نام حکومت روحانیت شیعه شناخته میشه. و من به شما بگم بعضی از بزرگان اهل سنت این رو در یک جلسه میگفتن که ما با همه جمعیت و کمیت و امکانات و اینها نتوانستیم بالاخره یه حکومت تشکیل بدیم. یک طرفش حکومت های سکولار وابسته نوکر و دیکتاتورن مثل عربستان اینا که هیچ کس اینا رو حکومت اسلامی نمیدونه، یک طرف امثال داعش و اینایان، ما نتونستیم تشکیل بدیم ولی شیعه تونست. حکومت تشکیل دادید، دارید تمدن سازی میکنید، اقتدار فرهنگی پیدا کردید، نفوذ پیدا کردید تو منطقه، یکی از قدرت‌های جهانی شدید، شروع به تمدن سازی کردید. اینا هم دوستی میاره، هم امید میاره، هم خوف، یعنی هم رجاء و هم خوف و دشمنی. من فقط به چند نکته از نکاتی که شهید مطهری اشاره کرده عیناً اشاره میکنم، دوستان عنایت بفرمایید. اینم نکته بعد دومی است که ما باید بهش توجه داشته باشیم. ایشون راجع به همین منبرها و نحوه تبلیغ معارف شیعه و اسلامی، نحوه گفتگوی روحانیت با مردم در 5-6 مورد اخطار میده و انتقاد میکنه، بیدار باش میده به اصطلاح، و دست به یک نوع انتقاد یا خود انتقادی میزنه و میگه این انتقادها رو ما خودمون اگر نکنیم وقت دشمنان ما همین حرفا رو به نحو کوبنده و سوزنده میگن که ریشه ما رو بزنن. چون دو گروه دنبال زخم میگردن. اگه خویا وقت پزشک دنبال زخم میگرده برای علاجه، برای دوستی و محبت. یه وقت مگسا دنبال زخم میگردن، عفونت دنبال زخم میگرده، دشمن دنبال زخم میگرده پیدا کنه و از اون طریق ضربه بزنه، تبدیلش کنه به خونریزی، نابود کنه و بی‌حیثیت کنه. پس هر دو گروه دنبال زخمن. ولی این نقد سالم، خود انتقادی، امر به معروف نهی از منکر به قصد اصلاح، اونی که دشمنی و منفی بافی و تضعیف و تحریف به قصد نابودی روحانیت شیعه. چنانچه دو گروه همیشه از اصلاح روحانیت و اصلاح تبلیغ و اصلاح منبر و حوزه و اینا حرف زدن، هم اونایی که میگفتن باید سنت پیامبر و اهل بیت معیار باشد و هر جا روال بخشی از روحانیون با این سنت فاصله داره با کتاب سنت ترمیم بشه، برگردیم تو مسیر اهل بیت، مثل خود اونا تبلیغ کنیم، مثل اونا حرف بزنیم، مثل اونا زندگی کنیم. یک کسانی هم همیشه گفتن و میگن آقا اصلاح حوزه، اصلاح روحانیت، منظورشون اینه که تغییر هویت بدن اصلا حوزه و روحانیت، یا نابود بشه، حذف بشه اسلام منهای روحانیت، که اسلام دیگه نخواهد بود. اسلام منهای روحانیت اسلام نیست، میشه مثل همین مسیحیت و یهودیت و اینها. اگر روحانیت نباشه، قرآن به سرعت همون بلای سرش میاد که سر انجیل و تورات در آمد. یه عده هم پس میگن اصلاح روحانیت، اصلاح حوزه، مرادشون اصلاحی که تعریف میکنن رفرم در مذهب و در روحانیت، در تهش نابودی و حذف روحانیته. تهش اینه که آقا اصلا ما برای فهم اسلام احتیاج به روحانیت نداریم. اون چند تا تذکری که شهید مطهری میتن در آستانه شهادت ایشونیم، سال روز ایشونیم، من عرض بکنم. یک، ما دو تیپ منبر و تبلیغ داریم در مساجدمون. یکی اونایی که اهل بیت را عامل تشویق و تربیت مردم میشناسند، یکی اونایی که اهل بیت رو تبدیل کردن به عامل تخدیر جامعه، جامعه شیعه. دو جور از اهل بیت از ولایت و امامت میشه بحث کرد. یکی این که ما به اسم این که مرید اهل بیت، شیعه اهل بیتیم و این ائمه رو داریم و اینا ما رو نجات میدن، اینا شفاعت میکنن، اینا پیش خدا عزیزن، ما هم که اینا رو دوست داریم، عملا به جامعه بفهمونید که شما مسئول نیستید، شما نقش جدی در سرنوشت خودتون و جامعه ندارید، شما موظف به اصلاح خودتون، امر به معروف و نهی از منکر نیستید. اینا که میگم این تعابیر ایشونه. تبدیل کردن بعضی منبرها اهل بیت سلام الله علیهم رو به وسیله ای برای تنبلی، برای گریز از عمل، که شما لازم نیست عمل کنید، شما فقط محبت داشته باشید. در سال 24 تا روز داریم، 12 تا عزا، 12 تا شادی، مثلا یا 11 تا عزا و 12 شادی، بعد هر کدومم چند روایت داره، چند تا دهه فاطمیه داشته باشیم، خود فاطمه رو نداشتیم اشکالی نداره. 5-6 تا دهه فاطمیه بگیریم، فاطمه نبود عیبی نداره، از فاطمه چیزی ندونیم. تشیع اهل بیت رو وسیله قرار دادیم برای فرار از زیر بار اسلام، مسخ کردیم مفهوم اهل بیت و مفهوم توسل به اهل بیت رو. حقیقت عالی قرآن و سنت و عترت پیغمبر به شکل منکوس و معکوس در فکر جامعه وارد کردیم و نتیجه معکوس داد. وسیله ای شد اعتقاد به اهل بیت و محبت اهل بیت، وسیله ای شده برای هیچ کار نکردن، ادامه دادن وضع موجود، با این استدلال که اهل بیت معصومن، انسان کاملن، انسان کامل همه کارا رو کرده، همه کارا رو مولا کرده در دنیا، در قیامت هم باز همه کارا رو مولا میکنه. بنابراین ما در دنیا و در آخرت فقط مسئله عزا و محبت اهل بیت و مولا رو داشته باشیم کافی است. اینا که میگم دقت کنید با سوء تفاهم نشه، من کتابی به نام آسیب شناسی دینی رو از منظر شهید مطهری شورای تبلیغات اسلامی سازمان تبلیغات منتشر کرده، من خواهش میکنم به این کتاب مراجعه کنید، آدرس دقیق با صفحه همه چیز. اینی که الان عرض کردم کتاب 10 گفتار 122 و 123 صفحه 122 و 123، بقیهش همه از همین کتاب با نقل قول از ایناست. نکته بعدی اینه که ایشون میگه در بعضی از بسیاری از منبرهای ما مفهوم تمسک به اهل بیت رو هم تحریف کردن، چون تمسک استمسکو، تمسکو تمسک به قرآن و اطرت به ثقلین، مفهوم تمسک یعنی اقتداء، تمسک یعنی دست تو بچسب به این دستگیره حرکت کن. ما تمسک رو به مفهوم اظهار محبت معنی کردیم فقط، یعنی گفتیم تمسک به قرآن و اهل بیت یعنی ایمان به قرآن و محبت به اهل بیت، در حالی که معنی تمسک اینا نیست، اینا شروع تمسکه، هیچ کدوم از این دوتا تمسک نیست. ایمان به قرآن و محبت اهل بیت به مفهوم تمسک به قرآن و اطرت نیست، ولی ما حد تمسک رو پایین آوردیم، گفتیم همه قرآن قبول داریم، گفتن بله تو خونه همون قرآن، از زیر قرآن رد میشیم، تو عروسی تو عزا همه جا میاریم، گفتن همین تمسک. اهل بیت چی؟ در عزاشون عشق میریزیم، در میلادشون هم جشن میگیریم، اسم بچه همون هم اسم اینا میذاریم، این تمسک به اهل بیت. ایشون میگه هیچ کدوم از این دو تا تمسک نیست، ولی ما به جامعه حالی کردیم که همینا تمسک کافیه. و این که پیامبر فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، و اینم معمولا آوردیم فقط به عنوان مقدمه ای برای گریز به مصیبت، که آقا هنوز آب غسل پیغمبر خشک نشده، پیغمبر گفت تمسک به اطرت، هنوز آب کفنش خشک نشده، اهل بیت رو حذف کردن. اینجوری پیش میریم، بعد نتیجه میگیریم که اطرت پیغمبر بی اثر و پامال شده. بعد به خود ما اگه کسی از ما بپرسه شما که به اهل بیت تمسک کردید کو چه کار کردید؟ مگر پیامبر نگفت تمسک به اهل بیت دنیا و آخرت شما رو تغییر میده؟ دنیا و آخرت شما چه فرقی داره با کسانی که به اهل بیت تمسک نکردند؟ میگه این میاد قدیر رو اثبات میکنید، خب ثبت ولایت علی بن ابی طالب ثابت شد، بعد چی؟ ثم ماذا؟ چه فرقی دارید شمایی که ولایت علی رو ثابت کردید با اونایی که ولایت علی رو قبول نکردن؟ فرقتون تو سبک زندگی چیه؟ کمتر دروغ میگن، کمتر ربا میخورن، طلاق کمتره بینشون، اعتیاد به مواد مخدر کمتره، کدورت و دعوا کمتره، پرونده های دادگاهشون کمتره. اگر کمتر نیست پس معلوم میشه تمسک به ولایت علی بن ابی طالب و عدم تمسک به این ولایت چیه؟ مساویه. یعنی اونایی که تمسک کردن و اونایی که نکردن هر دو مثل هم دارن زندگی میکنن، بلکه گاهی بعضی از اونا بهتر، سالمتر. میگه ما تو بعضی از منبرها مفهوم تمسک رو اینجوری کردیم. نکته بعدی، فکر کردیم که عترت پیغمبر بعد از پیغمبر بی اثر شد، کاری نکرد. در حالی که کارکرد اصلی اهل بیت پس از پیامبر کاملا موفق انجام شده، شکست مطلقی در کار نبوده، کاملا موفق. اگه اهل بیت نبودن قرآن تحریف میشد، اهل بیت قرآن رو حفظ کردن، قرآن مثل انجیل و تورات میشد. این تصویری که میسازیم که بعد از پیغمبر اهل بیت کلا ضایع شدن، شکست خوردن، حذف شدن، محو شدن، نابود شد، اینا ایشون میگه اینم غلطه، اینم توهین به اهل بیته. اهل بیت رو از حکومت و قدرت حذف کردن. مگه اسلام فقط قدرته؟ تمام مسائل دیگر تربیتی، حفظ قرآن و سنت، حفظ ارزش‌ها، ارائه اسلام صحیح و افشاء حکومت‌های فاسد و و و و هزاران موفقیته. چرا تو منبرات تو ذکر مصیبت‌ها جوری حرف بزنیم که انگار اهل بیت کلن شکست خوردن؟ اصلا این تعبیر که علی خانه نشین شد میگه دروغه. کجا علی خانه نشین شد؟ علی رو از قدرت و حکومت امیرالمومنین سلام الله علیه حذف شد، کجا خانه نشین شد؟ مثل که بره توی خانه گوشهی بشینه و قصدار و افسرده و دست سر روشو در گریبان بگیری و بشینه دیگه بگه ما هیچ کاری. اینطور نیست. از تعمیر در همه عرصه ها، تربیت انسان، تولید اقتصادی، توضیح خط صحیح سیاست اسلام و قرآن، حفظ و گسترش معارف قرآنی، تربیت انسانها، حتی انتقاد و امر به معروف نهی از منکر از حکومتها و و و و همه جا تو صحنه، وسط صحنه‌ایه. کجا رفته خونه نشین شده؟ میگه این تفسیری هم که ما ارائه میکنیم تو بعضی منبرها، حالت رکود، رکود، افسردگی، شکست خوردگی، اینا نیست تو منطقه اهل بیت، ولی تو بعضی از تبیینایی که ما ارائه میکنیم هست. خلافت و حکومت و سیاست از مسیر اصلی منحرف شد. فرصت یک خدمت بزرگی از عترت پیغمبر به دنیای مردم و تربیت مردم گرفته شد، اما معنویت اسلام، مواریث معنوی، معارف اسلام، قرآن و سنت، اینا رو کی نگه داشت؟ اگه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و اهل بیت نبودن که اسلام نابود شده بود. اسلامی که حکومتش افتاد دست معاویه و یزید و شرابخوارهای زناکار فاسد و مفسد، کی اسلام رو نگه داشت الان؟ اهل بیت. اهل بیت شکست نخوردن. امیرالمؤمنین سید الشهدا امام حسن شکست نخوردن. این نگاه مادی رو باید اصلاح کنیم که آقا اینا رو از قدرت حذف کردن، یعنی اینا نابود شدن، شکست خوردن؟ نه. مسئله بعدی این تمسک به ثقلین در حدیث ثقلین که فقط کردیمش احترام به قرآن و محبت اهل بیت، که اینا هیچ کدوم تمسک نبود، اینا تمسک نیست. این که فرمودن لن تذلوا ما ان تمسکتم بهما ابدا، معنیش این نیستش که به قرآن و به عترت توهین نکنید، معنیش این نیستش که به قرآن ایمان داشته باشید و به اهل بیت محبت، معنیش اینا نیست. معنیش تمسکه. تمسک یعنی چسبیدن. یعنی وقتی که داری میری، ماشین تکون میخوره، اتوبوس، اگه دستتو نگیری میفتی. اینو میگن تمسک، یعنی بچسب، بگیر، او نگرت داره. نه اینکه وایسی بگی من این دستگیره را دوست دارم، عجب دستگیره خوبیه، از این دستگیره باید استفاده کرد. شو میگه این که تمسک نیست. میگه تو منبرها تمسک رو به قرآن و اهل بیت رو نشون بدیم، یاد بدیم، آموزش بدیم که سبک زندگی قرآنی و اهل بیتی اینطوریه، زندگی واقعی روی زمین. و الا اگر فقط ذکر مصیبت اهل بیت رو بکنیم بدون ارتباط این ذکر مصیبت ها با فلسفه امامت، خود ما تشیع رو تحریف کردیم و به ائمه خیانت کرد. میگه یک برداشت غلط از ذکر مصیبت و روزه و نوحه و اینا، عزاداری ها، اینه که بعضیا فکر کردن شیعه معتقد اصلا جهان در مسیر شیطان داره حرکت میکنه، همه چی غلطه، همه چی خرابه و کاری هم از ما بر نمیاد، ما فقط باید اشک بریزیم و نگران باشیم و اظهار ناراحتی بکنیم. اینکه خدا خلقت رو، جامعه بشری رو و جامعه امت اسلام رو درست پیش نبرد، پیغمبر درست نتونست اسلام رو تعریف و تبیین کنه، علی ابن ابی طالب درست نتوانست تشیع رو به مردم معرفی کنه، حسن ابن علی درست نتوانست حکومت اسلامی رو حفظ کنه، تحویل معاویه داد، حسین ابن علی درست نتوانست پرچم اسلام و تشیع رو بالا ببره، بین صدها هزار شیعه فقط توانست 72 نفر رو کنار خودش بیاره تو صحنه، و الا 99.5% شیعه هم نیامدند. حتی برادران ناتنی خود ایشون، فرزندان علی ابن ابی طالب، بعضیشون نیامدند. امام زین العابدین نتوانست چه کند، امام باقر نتوانست. شیخ مطهری میگه یه وقت دقت کنید، مواظب باشید وقتی میخوایم مظلومیت اهل بیت رو بگید، عجز اهل بیت رو اثبات نکنید. هی میخوای بگی مظلومن، به جای مظلومیت کم کم ضعف اهل بیت رو، ذلت اهل بیت رو دارید اشاره میکنید. درست بدانیم که اهل بیت چه موفقیت های بزرگی داشتن، شکستشون چرا موفقیته، شکستشون هم شکست نیست، ما موفقیت هاشون هم شکست نشان میدیم. به ما میگن که آقا هر ملتی میخواد اینایی که میگن، باز این عبارات ایشون کتاب امامت صفحه 83 و صفحه 823 اینایی که گفتم، و این نکته ای که هر ملتی سعی میکنه زیبایی های تاریخش رو ارائه بده به دنیا، زشتی هاشو بپوشونه، هرچه که اصالت و حقانیتش رو اثبات کنه و بشریت رو به اونها ایجاد رغبت کنه در بشریت نسبت به اونها، حوادث نامطلوب و شکست ها رو ازش تفسیر پیروزی ارائه بدن، حتی شکست های واقعیشون رو، شیعه منبر شیعی پیروزی ها رو هم میاد شکست نشون میده. یک حالت بدبینی به کل خلقت و خالق و مخلوق و مشیت الهی و یک سوء ظن به همه چیز و یک احساس عقده و کینه و ذلت به جای احساس عزت. اینم یک هشداریه که ایشون میده، مراقب باشیم. بله مظلومیت رو باید گفت، اما یه جوری مظلومیت رو نگه که تهشی باشه که مثل که اطرت هیچ کدام از پس وظیفه‌شون درست بر نیامدن، اینا قرار بود دین خدا رو حفظ کنن، مثل که هیچ کدوم نتونستن، فقط کتک خوردن و رفتن. میگه چرا فاطمه زهرا، چرا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو فقط بین در و دیوار ترسیم میکنیم؟ این یک لحظه از عمر ایشونه. نمیگه ایشون نمیگه او رو نگید، میگه چرا فاطمه خلاصه شده داری، چرا فاطمه رو خلاصه میکنیم در اینا؟ کار عظیمی که از زهرا سلام الله علیها کردن، و ظلم بزرگ رو به علی ابن ابی طالب رو خود شیعه کرده. بیشترین ظلم به علی ابن ابی طالب رو شیعه کرده. اینم تعبیر دیگر ایشونه، کتاب عدل الهی صفحه 365 تا 368 میگه ما بیش از دیگران به علی ظلم کردیم، چون ما به اسم علی آمدیم تو صحنه. بقیه که نگفتن ما مرید علی، ما پرچم علی رو بردیم بالا و غیر علوی حرف زدیم و غیر علوی زندگی کردیم، و این ظلم بزرگ به علی ابن ابی طالبه. یا نخواستیم علی رو بشناسیم، یا نتوانستیم علی رو درست بشناسونیم تو منبرهامون به جامعه و تو کتابامون و بشناسیم. تمام تمرکزمون رو آوردیم رو این که اثبات کنیم بعد از پیامبر علی ابن ابی طالب همه کار است. این بیشترین انرژیه که ما در طول در منبرامون و بحثامون گذاشتیم، که آقا خلافت بلافصل حق علی ابن ابی طالبه، و درست تشیع هم همین. اصلا اگه بگن تشیع یک مرز اصیل تشیع چیه، حتما مسئله خلافت بلافصل امیرالمومنین سلام الله علیه. اما ایشون میگه ما به همین اکتفا کردیم دیگه. حالا اگر مسلمان و غیر مسلمان، شیعه و غیر شیعه، بپرسه حالا این علی که خلیفه بلافصله کی هست؟ نگاهش به اقتصاد، نگاهش به سیاست، نگاهش به تعلیم تربیت، به خانواده، به روابط بین الملل، به بازار، نکو چیه؟ اینجا دیگه چی؟ هی میخواییم قدیر رو اثبات کنیم از منابع شیعه و سنی. خب اثبات کردی، ثم ماذا؟ اثبات کردی، حالا چیکار کنیم الان؟ از این لحظه به بعد که باید جواب بدی آقا علوی زیستن یعنی ثمره عملی اثبات قدیر چیست؟ میگه از این به بعد منبرای ما و کتابای ما بسیار ضعیف. تا همینجا میاد، اغلب تا همینجا میاد. ظلم بعدی به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، ایشون میگه در جلسات مذهبی ما، اینه که تقریبا شیعه در سبک زندگی مرجعی هست. مرجع کی بودن؟ کسایی که میگفتن آقا عمل خیلی مهم نیست، محبت داشته باش کافیه، هر کی گفت ایمان داریم، حالا مرجع شیعه نبودن، گفت هر کی میگه آقا به خدا ایمان داریم، میگه ما خدا رو قبول داریم، قیامت هم قبول داریم، دیگه این مؤمنه و هیچ فرقی بین اینا نیست. هی با مسئله امر به معروف نهی از منکر، اصلاح امور، آقا درجات ایمان چیه، پس عمل چی؟ نه، مرجع اینایی بودن که میگفتن که بگو ما مؤمنیم، بگو ما محبیم، بگو ما قبول داریم، بعد هر طور دلت میخواد برو زندگی کن، بازارت، اقتصادت، آمار طلاقت آمد بالا آمد. رشوه، فساد بود، به هم دروغ بگن مردم توی مسائل عادی، تو خونه و بیرون خانه ده، یا ظلم بکنن، کرد. ایمان دارن، محبت دارن. گفت طرف الاغانی ابوالفرج اصفهانی، دوستان دیدن، ایشون هم نقل میکنه، میگه که یک شیعه و یک مرجعی داشتن با هم بحث میکردن، هر دو میگفتن آقا ایمان مهمه، بعد بحث اختلاف شد سر عمل. شیعه میگفت عملم مهمه، مثلا عمل تجسم ایمانه، مرجعی میگفت نه خیر، عمل مهم نیست، من فقط بگو قبول دارم. بعد رسیدن به یک بند خدایی که به همین دلیل هم اسم این آدم، این قضیه تو کتاب الاغانی آمده، چون اون هم خودش تو اهل موسیقی و چیز و اینا بود. بعد به اون میگن که آقا ما، میگه شما چی دارین با هم بحث میکنین؟ میگه هیچ، من شیعه ام، میگم ایمان و عمل هر دو لازمه. آقا مرجعیه، میگه همون ایمان و محبت و عشق و اینا کافیه، عمل مهم نیست، حالا چطور دارین زندگی میکنین مهم نیست، شما حکمیت کن، داوری کن. یکم فکر کرد، گفت راستش بخوای بالاتنم شیعه است، پایینتنم مرجعی. بالاتنم شیعه است، یعنی وقتی فکر میکنم اینم حرف شیعه درسته، عمل مهمه، یک جامعه از رو عملش باید فهمید که اینا مؤمنن یا نه، ولی من میخوام بخیر زندگی کنم، حال وول کنم و لذت و منافع و سود و اینا با تفکر شیعه نمیشه. اباحه‌گری لازمه، اباحه‌گری تو تفکر اهل بیت نیست، تو تفکر مرجعیه. مطهری میگه آقا جامعه شیعه اسمش شیعه است، رسمش مرجعی شده، همه میگن حب اهل بیت، حب اهل بیت، نیمه شعبان چراغانی میکنن، اسم بچه هاشون اسم اهل بیت میذارن، عاشورا تاسوعا سیاه میپوشن، عزاداری میکنن، سینه میزنن، آش نظری میدن، اینا همه کارا رو میکنن، از مجلس عزا و شادی که میرن بیرون تو بازار به هم دروغ میگن، کلاهمو برمی‌دارن، جنس قلابی به هم میدن، گیرون میفروشه، چک بی محل میکشه، ربا میخورن، تو اداره میری ای به او دروغ میگه، او از او رشوه میگیره. منبر، بعضی از منبرهای ما مردم را عادت دادن به سبک زندگی مرجعی نشیبی. بگو حب اهل بیت دارم، بگو عاشق بی بی فاطمه زهرایم، بگو آقا بیا، آقا بیا، دیگه هر کار دلت بخواد برو بکن، تو اهل بهشت. این خطر بعدی، تشیع شده انتصاب ظاهری به امیرالمؤمنین و ای گفتن کافیست و بیچاره شیعه. امام صادق سلام الله علیه فرمودند یک جوری زندگی کنید، با حرف نه، با عملتون یک جوری زندگی کنید که اگر غیر شیعه اهل بیت آمد تو شهر شما، بازار شما، خانواده های شما، میهمانی شما، اینا، یا اگر غیر، یعنی غیر شیعه آمد تو جامعه شیعه، یا غیر مسلمان آمد تو جامعه شما، اصلا لازم نباشه از شما بپرسه آقا دینتون و مذهبتون رو توضیح بدید، هیچ توضیحی نداره، فقط از شما بپرسه امام شما کیست، شما بگید جعفر ابن محمد، امام صادق سلام الله علیه فرمودن وقتی شما جعفری هستید که اگر غیر شیعه و غیر مسلمون آمد تو این جامعه ما بدونی که موعظش کنید و تشیع و اسلام رو بهش معرفی کنید، از سبک زندگیتون، سبک رانندگی، سبک لباس پوشیدن، سبک رو نظافت خیابونها، نظم رانندگی، تو بازار بره ببینه کلاشو برمیدارن یا نه، قیمتا چجوریه و و و، یعنی یه قدمی تو شهر شما بزنه بفهمه و بگه که رحم الله جعفرا. امام صادق فرمودن وقتی شیعه مایید که وقتی زندگی شما رو ببینن، نه حرفاتونو، اداهاتونو، نه سبک زندگیتونو ببینن، بگن رحم الله جعفر، چی تربیت کرده، درود بر جعفر، رحمت خدا بر چی، چه مردمی تربیت کرده، ایناست. ایشون میگه که ما مشکل ما اینه که تشیع رو اسمش تشیعه ولی تفکر مرجعه رو تقویت کردیم، تفکر صوفیه رو، صوفیه همینه دیگه، صوفی میگه که آقا اینقدر واجب حرام، عمل چجور باشه عمل چجور نباشه، ولش کن، قلبت پاک باشه، عاشق باش، قلبت پاک باشه. خب حالا بعد جوابم نمیدن با قلب پاک چجوری میشه رشوه گرفت، چجوری میشه هم زیارت ابا عبدالله رفت هم ربا گرفت؟ خب شده دیگه، الان شده، همیشه هم قبلا هم شده بوده. بله، یک بحث دیگه داریم که آقا کسی رو مایوس نکنید. اگر یک شیعه گناهکاری پیدا شد، مسلمان گناهکاری پیدا شد، بهش نگید چون تو گناه کردی دیگه مایوسه، از رحمت خدا باش، تو اصلا کافری نجسی. این هم تفکر خوارجه. خوارج هر کس گناه میکرد میگفتن کافره. خط امیرالمومنین، خط اهل بیت اینه، نه کسی که گناه میکنه کافره، نه کسی که عمل صالح نمیکنه مؤمنه. یک تولرانس و مدارای از هر دو طرف هست، کسی رو نباید مایوس کرد. اما از این طرف ایشون بحثش اینه، میگه تو منبرای ما شیعه رو، مردم رو مغرور میکنن، مغرور میکنن. یعنی میگن آقا تو اصلا مهم نیست، محب اهل بیتی، هر کار دلت میخواد بکن، تو بهشتی، تو مشمول شفاعت قرار میگیری. کجا اهل بیتی رو گفتن؟ مغرورشون کردید. یه عده مایوس میکنن تا یه کسی گناه میکنه، بار دیگه شما که دیگه آدم نیست، شما که اهل بهشت نیستی و اینا. آخ تو روایت میفرماد که دو تا بنده رو مقایسه کن، اینا همه رو شما اساتید ما هستید. من دارم فقط یادآوری میکنم که ایشون روشن بشه چه حساسیتی داره که امام میگه آثارش بی استثناء خوانده بشه، تعریف اسلام نابه. دو نفر که تو روایت میفرماد یک کسی اهل تهجد و نماز شب و عمل خیر و چه و چه و چه و چه، عالم نمیدونم با تقوا فلان و ای، ولی ته دلش عجبه، ته دلش اینه که من از بقیه بالاترم، به خدا نزدیکترم، کار من درسته. و یک بنده گناهکار فاسقی که ته دلش مدام شرمنده است، شرمنده که خدا من بخشیده میشم. خب تو روایت اهل بیت شما مکرر دیدید که میفرمان این دومیه از اولیه به خدا نزدیکتره. این فاسق گناهکار شرمنده این پیش خدا عزیزتره تا عابد عالم نماز شب خانه مقرور. اینا هم درسته، اینا منافات با این حرف نداره. نه تفکر خوارجی و داعشی خر مقدس بازیایی که تا یه نفری یک ظاهر یه حکم درجه 3 رعایت نمیکنه میگه آقا این فاسق لامذهبه. و ملاکت خودتی، هم ایبده افراد رو، همه رو همطوری لامذهب دیدن و لامذهب دانستن، و به اصطلاح اینا تکفیری های شیعه هم مثل تکفیری های سنی. هر کی من نیست غیر من نیست ایش کافره اصلا. این نگاه خوارجیه، تو شیعه هم هست. به مردم که نگاه میکنه انگار همه رو داره کافر و نجس و جهنمی‌ها رو داره نگاه میکنه، از تو بهش وایسته داره جهنمی‌ها رو نگاه میکنه. خب اینم در روایات برخورد شده، ولی این طرفش هم هست، هر دوشو باید بهش دقت کرد. ایشون میگه شیعه بودن یک حقیقت است یا یک انتساب، شیعه بودن یک حقیقت است یا یک انتساب، یک شناسنامه ثبت در شناسنامه است یا یک مرام، شیعه یک نام است یا مرام. ما گفتیم شیعه یک نام است در حالی که شیعه یک مرام است. ایشون نقل میکنه آقا کسی آمد خدمت امیرالمومنین، لبخند زد گفت آقا یک روز که نمیبینمت کبابم، اینقدر دوست دارم. انی احبک یا امیرالمومنین، انی احبک، عاشقتم آقا. حضرت امیرم برگشت فرمود، نگاه کردن فرمودن ولکنی ابغضک، من حالم از تو به هم میخوره، من از تو بیزارم. گفت آقا برای چی؟ فرمودن برای این که میبینی جامعه احتیاج داره به آموزش قرآن، قرآن را میشناسی و میری به شرط پول قرآن میگی، آگاهی داری، درس خونده ای، ولی به شرط پول میری به مردم قرآن میگی، من از تو متنفرم. این بحث حسابش جداست از مسئله تأمین عالم دین که وظیفه مردمه، وظیفه اقنیاست. چون دو نفرن دیگه، حضرت امیر در واقع به این طرف میگن بر تو حرام است به خاطر این کار ای را تجارت کنی و کاسبیش بکنی و تبدیلش بکنی، شرط کار فرهنگی قرار بدی، آشنایی مردم با کتاب و سنت و دین. اما بر او طرف که حرام نکردن این کارو، بر او هم واجب میکنن که آقا کمک کن، امداد و حمایت کن. وقت جامعه ما جوری بار آمده که خواننده دعوت میکنن، خواننده به مجلسا یا به صدا و سیما یا به مجلسا، برای نیم ساعت به یک خواننده که ترانه میخونه میلیون ها تومان پول میدن. یه تک و توکی هم از منبری‌ها و دانشگاهی و اینا اینجوری هست، ولی از اون طرف یک آدم فاضل، یک طلبه یک دانشگاهی فاضلی میشینه محصول 30 سال 40 سال کار و مطالعه شو، بعد در کنار اون نشسته مثلا 7-8 روز مطالعه و فکر و یادداشت برای یک صحبت، برای یک مقاله، اینو باش کار ندارن. خب این جامعه هم تربیت فرهنگی نداره، این مردم هم تربیت دینی و فرهنگی، اینا فرهنگی نیستن. یکی نعره میکشه 2 میلیون بهش میدن، یک کسی یک عمر زحمت کشیده درس خونده مطالعه میکنه، این آقا شنیدن که اون نباید بگیره، ولی نشنیدن که تو باید بدی، اون نباید بگیره، که به تو که نگفتن که. دو طرف وظیفهشون درست تعریف نمیشه، رابطه اقتصاد و فرهنگ روشن بشه، نه کاسبی و تجارت با دین، نه ایشون یک بحث جالبه میگه آقا الان در دنیا محقق پژوهشگر بورسیه میشه، بورسیه که اسمشو میذارن میگن چی؟ مترقی. خوب عیب نداره. بورسیه چیه؟ بورسیه همین شهریه خود ماست دیگه، همین وجوهاته. بورسیه میکنم آقا یک استعداد جوانی رو پیدا کردیم میره بورسیهش میکنیم، یعنی چی؟ یعنی تو برو 6 سال 7 سال 10 سال مطالعه کن، درس بخون، تحقیق کن، هزینه زندگی و خانواده تو خودت و اجاره خونت با ما، بعد بیا به جامعه خدمت کن. این وقتی اسمش بورسیه، این مترقی روشن فکریه. وقتی اسمش میذاری شهریه و وجوهات، میگن آقا اینا ارتجاییه، اینا آخوند کار نمیکنه پول میگیره، اسمش مفخوری میشه، اسمش میشه مفخوری. خود اینم یک توته است. اگه از من تحقیق میخوای، از من میخوای شست و رفته و پخته حرف بزنم، با مطالعه حرف بزنم، من باید بتونم روزی 10 ساعت مطالعه کنم. اگه میخوای من روزی 10 ساعت مطالعه کنم، چشم من به دست این و اون و مال مردم نباشه، دنبال سرمایه‌دارا پوز پوز نکنه، آخوند سر سفره کاخنشینا نشم، باید زندگی حد اقلی شرافتمندانه من و خانوادم تأمین باشه، دو تا اتاق داشته باشم، زن و بچه‌م اونجا بشینن، خرج زندگی داشته باشم تا من بتونم کار کنم. یکی از انتقادایی که آقای مطهری میکنه که اینا خوب خیلی همیشه عصبانی شدن و میشن اینه، میگه چرا به هزاران هزار طلبه، چه اونی که درس میخونه چه اونی که نمیخونه، چه اونی که زحمت میکشه چه اونی که نمیکشه، به همه به یک جور مواجه میشید، به همه به یک اندازه شهریه و وجوهات و همشون به یک اندازه حجت الاسلام میشن، با سواد و بی سواد؟ این بر اساس کدام اصل اسلامیه؟ خلاف همه اصول اسلامه، خلاف عدالته. باید وقتی که میبینی 50 تا آدم زحمتکش، طلبه فاضل زحمتکش، با استعداد، پرتلاش، با تقوا هست، این باید زندگیش در حد متوسط تأمین بشه، ازش هم کار بخواه. و او کسی که در روز 2 ساعت هم مطالعه و درس و بحث نمی کنه، نه سواد داره نه درس میخونه درست، این دوتا هر دو با یه لباس میان بیرون. این خیلی جالبه. اونه که داره روزی 15 ساعت زحمت میکشه، 30 سال داره درس میخونه، مطالعه میکنه، فکر میکنه، و اون کسی که در تمام عمرش 100 ساعت واقعا شاید نخونده مطالعه، این دوتا با یک لباس میان تو جامعه. مردم به هر دوتا میگن روحانی، منبری، عالم دین، حجت الاسلام. مطهری میگه بر چه اساسی این کارو، بر چه اساس اسلامی؟ خلاف اسلام، خلاف عقل، خلاف اخلاق، خلاف دنیا و آخرته. این باعث بی‌آبرو کردن علما صالح دینه. یه عده‌ای رو اصلا ایشون میگه نباید بذاریم مؤمن بشن، باید جلوشو بگیری، حق نداری مؤمن بشی. یه عده‌ای رو حالا زمینی که خود لباس به عنوان اولی، ما لباس خاص شرعی نداریم اصلا، یعنی لباس پیغمبر و اهل بیت با لباس مردم فرقی نمی‌کرده که. این لباس این ابا عمامه هم تا 100 سال پیش کل مردم اینجوری پوشیدن، بقیه لباسای مردم مثل ماها رو عوض کردن، لباسای کت شلواری کردن، روحانیت همون لباس رو با یک تغییراتی حفظ کردن، لباس همه مردم تا 100 سال پیش با یک تغییراتی. بله به عنوان اولی لباس خاصی برای روحانیت وجود نداره، و اما به عنوان ثانوی پیدا شده، الان به عنوان ثانوی یک یونیفرم شده. شهید بهشتی رو مطرح میکنه، شهید مطهری مطرح میکنه، میگه ما نباید اجازه بدیم هر کسی از راه رسید با هر میزان سواد، با هر میزان تقوا، با هر میزان شعور اجتماعی مؤمن بشه. یعنی به مردم بگه آقا درست پیغمبر و ائمه نیستن، ولی من که هستم. معنی لباس اینه، من که هستم، اونا نیستن، ولی ما در حد خودمون هستیم. ایشون میگه عوضی که از این طرف سختگیری کنن و شرط بگذارن و اون طلبه زحمت کشه با تقوای درس، اهل مطالعه و اهل فکر رو بیشتر تقویت کنن، و اونایی که اهلش نیستن نبذارن مؤمن بشن، نبهشون وجوهات بدن بعد از یه مدتی، اینا برخورد اسمش گذاشتن مساوات. این مساوات خلاف عدالته. وقت یک طلبه با استعداد فاضل، چون که ما از رفقای خود ما بودن، نابغه بودن، واقعا نابغه بود، اصلا ما درس و بحث که مثلا کفایه رو ما با هم مباحثه میکردیم، ایشون یک حافظه ای داشت که وقتی تمام میشد صفحه کفایه رو حفظ بود. من فکر میکردم میره حفظ میکنه، بهش گفتم تو بیکاری میری متن کفایه و اینا رو حفظ میکنی؟ گفت نه آقا من حفظ نمیکنم، خودش حفظ میشه. خب این آدم بعد از مدتی باید ببینیم که داره مسافر کشی میکنه بین تهران و قم، بعد بهش میگم خب تو که حیفی و فلان. گفت خب من حیفم ولی اجاره خونه رو چیکار کنم؟ من خودم میدونم حیفم، چهار تا بچه دارم، اینا باید بفرستم چی؟ اون که یکیش میره دانشگاه آزاد باید شهریه‌اش بدم. خب این مشکلات هست، یعنی مراقبت کنن اونایی که مفیدترن بیشتر باید، نمیگم کسی رو نرسن، نه به همه باید بشن. این بحثی که آقای مطهری، دوستان حتما دیدید بحث سازمان روحانیت، بحث سازمان روحانیت آقای مطهری عنایت بفرمایید. یکی هم بحث مقام مبلغه، ایشون میگه که چرا بعضیا در حوزه و در بین روحانیت تبلیغ رفتن رو کسر شأن خودشون میدونن، منبر رفتن رو خیال میکنن یک شأن منبر پایین تر از شأن ایناست. شهید مطهری میگه که معرفی مکتب به مردم که کار خود انبیا بود، مگر این تبلیغ اهمیتش از مرجعیت کمتره؟ تبلیغ یعنی ارائه دین به مردم اهمیتش، شهید مطهری میگه، از مرجعیت کمتر نیست. برای که مرجعیت هم هرچی بگه باید یک جوری به مردم برسه. مقامی در حد مرجعیت ایشون میگه تبلیغ، ولیکن ما برای مراجع یه عالم شرط قائلیم، برای تبلیغ شرط و شروط نمیگذاریم. میگیم هر کی مجلس پیدا کرد بره، هر جا شد بره. خب وقت کمه، من این عبارت ایشون رو بخونم عرض ختم میکنم. میگه ببینید در جامعه ما سرمایه مبلغ شدن چیست؟ مبلغ شدن از کجا شروع میشه؟ اگر کسی آوازخوانی خوبی داشته باشه، بتونه چهار تا شعر بخونه، کم کم میشه مداح. میست ابتدا پای منبرها ایستاده شروع میکنه به مداحی و مرثیه خوانی. بعد از یک مدت میبینید یک شالی شالکی بر سر خود بست، آمد روی پله اول منبر نشست. مدتی هم به این ترتیب سخن میگه. بعد از مدتی کتاب جودی جوهری جامع التفصیل حکایتی قصه ای نقل میکند، به اصطلاح از صدرالواعظین نقل میکند. گفت هر چی میخوان بسازن میگن به قول صدرالواعظین. مطهری میگه، میگه از صدرالواعظین نقل میکنن. وقتی از اون میپرسی از کجا نقل میکنی این جمله رو، این روایت رو، یا کجا میگی؟ میگه از صدرالواعظین یا از لسان الواعظین. از لسان الواعظین شنیدیم. مردم هم نمیدونن لسان الواعظین چیه، خیال میکنن یک کتابیه، یک سند معتبریه. بعد میگه که چند تا از این بگیر، چند تا از دیگری، دروغ و راست. خودش هم خبر ندارد قضیه چی هست. کم کم چهار تا پامنبری جور میکند، از پله اول میآید پله دوم بالاتر. عوام مردم را جمع میکند، صداش خوبه، پر رو هم هست، هر چیزی رو میگه و قشنگ میبافه به هم. مردم هم که نمیدونن، میبینن ابا امامت پوشیده و داره حرف عربی میزنه، عربی میگه یک چیزایی ره. اکثر بانیان مجالس هم که فقط روی یک چیز تأکید میکنند و آن ازدحام جمعیت است. جلسه شلوغ شد، جمعیت را به مجلس میکشاند. این آقا خوبه. بعد میپرسه دغدغه بانی مجلس میشه این که چه کسی بهتر جمعیت جمع میکند. بابا آخر این جمعیت کشیدن برای حرف حساب گفتن است. بعد که جمعیت جمع شد چی میگی؟ این خیانت است به اسلام. اینا این جملهاشه. این خیانت است به اسلام. خیانت به اسلام است که از یک آواز گرم، صدای گرم مطلب شروع بشود. و این قاعده عمومیت دارد. در بسیاری از جاها که ما بوده ایم و رفته ایم ملاک همین بوده است. میگه اکثر کسایی که جلساتشون شلوغه همینطوره. تو حوزه درست درس نخونده، مطالعه نکرده، اصلا نمیتونه یک صفحه مقاله بنویسه، پنج تا آیه و حدیث رو درست بلد نیست توضیح بده، ارتباط اینا رو با هم دیگه هیچی نمیدونه، صداش گرمه، صداشو میکشونه، پر رو هم است. در بسیاری از جاهایی که ما بودیم ملاک همین بوده است. از امثال چنین چیزی مطلب شروع شده و وای به حال ما که در این عصری که برای اسلام این همه مخالف و مخالف خانی هست، روزی نیست که در روزنامه یا مجله علیه اسلام چیزی نبینیم. در مقالات رادیویی گوشه ای علیه اسلام نشنویم، روزنامه ها در برابر هر کلمه یک ضد کلمه از مفاهیم علیه مفاهیم اسلامی درست کرده باشن. در چنین عصری باید بلد باشی حرف خودت رو چطور بزنی، استدلال کنی. قبلا مبلغ شرایط سختی داشت، اما امروز مبلغ شدن آسان شده در حالی که شرایطش 100 برابر سخت‌تره. و آخرین جمله، دقت کنید آخرین عبارت که عرض می‌کنم، میگه در جامعه ما شأن مبلغ رو از شأن پیش نماز پایین‌تر می‌دونن. یعنی اگه یک کسی امام جماعت و پیش نماز هست ولی منبر نمیره، صحبت برای مردم نمی‌کنه، این ارزشش بالاتره تا او کسی که هم پیش نماز هم منبریه صحبت می‌کنه. این عبارت چه میگه؟ که در جامعه ما شأن پیش نماز از شأن مبلغ بالاتر است. میگه من خودم هر دوش بودم تو همین تهران، مساجد تهران، جایی که پیش نمازم ولی منبر نرم نمیرم به من خیلی بیشتر احترام میذارن، جایی که منبر میرم احترام من کمتر میشه. میگه اینا انحراف در فرهنگ مسجدی و منبری است. میگه در جامعه ما شأن پیش نماز از شأن مبلغی که اسلام رو تعریف میکنه بالاتر است. پیش نمازی که هنری نیست، ایستادن و دیگران به او اقتدا کردن چه هنر است؟ من هر دو کار را کردم و میگویم. من در محراب بودم پیشنمازی کردم، در منبر بودم تبلیغ کردم. همیشه دیدم که وقتی در محرابم در نظر مردم محترمتر هستم، ولو هیچی از اسلام نگم، تا وقتی منبر میروم و اسلام را به مردم میگویم. خدا میداند این حقیقت است. در یک ماه رمضان من در مسجدی منبر میرفتم، مدتی دیگر پیشنمازی میکردم. وقتی پیشنماز بودم در نظر مردم بزرگتر، وقتی حرف میزنم نه. یعنی این مردم بیهنری را بر هنر ترجیح میدهند. این مردم بیهنری را بر هنر ترجیح میدهند. چرا باید اینجور باشد؟ ما خودمان هستیم، زیرا خود ما این مقام عظیم تبلیغ را پایین آوردیم. پیغمبر اکرم خودش مبلغ بود، منبری بود، واعظ بود. بیشتر نهج البلاغه منبرهای علی ابن ابی طالب است. علی منبر میرفت، منبرهایش ضبط شده و برای ما مانده. این مقام بالایی است. ولی میگه در جامعه شیعه ما کاری کردیم، هرچی کمتر کار کنی محترمتری، هرچی بیشتر کار کنی خطرناکتر میشی. و السلام علیکم.